بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد. خب، اولا ایام رجب رو تبریک عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بدهد بتوانیم از ایام و لیالی این ماه بزرگ بهره ببریم، مخصوصا ادیه ماه رجب. اگر بشود صیام ماه رجب 3 روز لااقل از ماه رجب، و چه بهتر که این 3 روز 3 روز ایام البیض باشد، به اضافه یه روز مبعث اگر انسان توفیق پیدا بکند، بسیار بجاست. شهادت امام هادی رو هم در پیش داریم، فردا روز شهادت اون حضرت است. و نقشی که امام هادی صلوات الله تعالی علیه در تبیین امامت و ولایت ائمه اطهار به طور تفصیلی دارد، نقش بسیار برجسته و متمایزی است، هم در زیارت جامعه کبیره که سندش هم سند درستی است، از یک سو، هم در دعای ندبه که اون هم به نظر ما سندش خوب است، هم در بعضی از روایات واردی از اون حضرت. البته تفصیل مسائل امامت از حضرت رضا شروع شد. اصلا دوره امامت حضرت رضا به بعد دوره خاصی است که مسائل امامت از دوره حضرت رضا به تدریج تفاصیل این مبحث امامت تبیین شده. این معنا در دوره های قبل به این شکل امکان پذیر نبوده، و عمده وجه عدم امکانش هم این بوده است که در شنوندگان قدرت استیعابش نبوده. اگر میخواستن مسائل امامت رو با تفصیل بیان کنند، منجر به غلو میشده گاهی، یا منجر به انکار میشده است گاهی دیگر، یا با انکار مواجه می شده یا با غلو. ولذا ائمه اطهار سلام الله علیهم از دوران حضرت امیر که شروع شد تبیین مسائل امامت، مسائل امامت به تدریج بیان شده. خوبم هست کسی این تدریج رو بتونه بیاد تحقیق کنه که این تدریج به چه شکل بوده، حضرت امیر چه اسلوبی در تبیین مسائل امامت داشته. این پایین همینطور تا امام باقر، امام صادق، بعد دوره حضرت رضا به بعد، بعد دوره امام هادی صلوات الله تعالی علیه اجمعین. در حال امیدواریم خدای متعال توفیق بدهد به ما در طریق ولایتشون ثابت قدم باشیم انشاءالله. در بحث ادله شهادت فتوایی، ادله حجیت شهود فتوایی، تا کنون ما به 3 دلیل پرداختیم، یعنی به 3 نوع استدلال که آخرین اون استدلال و ادله حجیت خبر بود، که این استدلال رو هم ما تمام ندانستیم. دلیل چهارم یا استدلال نوع چهارم بر اثبات حجیت شهود فتوایی، تقریبی است که حضرت امام قدس الله سره بنابراین چه در تهذیب الاصول آمده است بیان کرده. البته با این توضیح که حجیت شهادت فتواییه رو اختصاص داده اند به شهادت فتواییه بین متقدمین بر عصر شیخ طوسی قدس الله روحه. گفتند شهرت فتوایی متأخری از عصر شیخ این لا یعتبر اعتباری نداره. شهرت فتوایی متقدمی بر اصل شیخ. نکتهش هم این است که شهرت فتوایی قبل از اصل شیخ چنین بوده است، یعنی فتاوای قبل از اصل شیخ فتاوای مبتنی بر روایات بوده، یعنی همون نصوص و متون روایات رو فقها بیان می‌کردند، منتها با حسب سند، با حسب بعضی از مقدمات و مؤخرات روایت، ولی در اساس همون متن روایت رو متن فتوا قرار می‌دادند. لذا است که یک فرق بین فتوای یعنی شهرت فتوایی متقدمی بر اصل شیخ و شهرت فتوایی اصل شیخ. خود شیخ تصریح می‌کند در مقدمه مبسوط که فقهای ما پیش از این در فتاواشون اکتفا می‌کردند با آنچه در روایات آمده و به تفریع و تشقیق نمی‌پرداختند که بیان اون اصول رو تفریع کنند، از اون اصول به فتاوای غیر مصرح بها در اون روایات بپردازند. ما آمدیم و در این مبسوط این کارو می‌خوایم بکنیم. اصلا اصل شیخ، ابتکار شیخ همین بوده. ما البته در یک نوشته‌ای که داریم در مقدمه یک کتاب شرح ارشاد مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، ما این مقدمه‌ای داریم برای این کتاب که به واسطه جامعه درسی هم چاپ شده. البته مقدمه رو ما قبل از انقلاب نوشتیم، یعنی سال 56-55. در اون مقدمه که ما تاریخچه اجتهاد فقهی رو به طور خلاصه بیان کردیم، گفتیم ما عصور یا عصرهای یا مراحل اجتهاد فقهی رو به چند مرحله تقسیم کردیم. مرحله ما قبل شیخ که ازش به فقه روایی تعبیر کردیم، از مرحله شیخ به بعد فقه استدلالی تعبیر کردیم، گفته این بعد مرحله علامه حلی که میرسیم بازم مرحله جدیدی شروع میشود که تفریعات بسیار مبسوط از دوران علامه حلی به بعد آغاز میشه. به هر حال یه مراحلی رو اونجا بیان کردیم. به هر حال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید که شهرت فتوایی متقدمین بر اصل شیخ این حجت قبولش داریم. نکتهش هم این است که این چنین شهرت فتوایی همون ملاکی رو دارد که اجماع دارد. ما اجماع رو حجت دانستیم. از چه طریق؟ به چه ملاکی؟ به چه مناطی؟ به ملاک این که اجماع افاده حدس قطعی به حکم شرعی می کنه. چون اجماع افاده حدس قطعی می کند، یعنی وقتی همه فقها اجماع برای یک فتوایی داشته باشن، ما قد برامون حاصل میشه که محال و ممتنع از عادتن که اجماع اینها یعنی فتاوای همه این مجمعین مخالف با حکمی باشد که امام معصوم سلام الله تعالی علیه بیان کرده. بدین وسیله ما اجماع رو حجت میدانیم. اجماع معنی اتفاق الآراء، اتفاق الآرایی که اگر رأی مخالفی هم داشته باشد اون رأی به من رأی شاد معرض عنه غیر قابل اعتناء بهش نگاه میشه. یه همچه اجماعی رو ما در محل خودش گفتیم حجت. همین ملاک در شهرت فتوائیه متقدمین بر اصل شیخ وجود داره. ما وقتی ببینیم که متقدمین بر اصل شیخ، اینهایی که اقتصار بر متون روایات میکردن در نقل فتوا، در ابدای فتوا، همشون اتفاق بر یک نظری دارن و اگر کسی مخالفش هست شاذ نادره، که همون شهرت فتوایی منظور ما از شهرت فتوایی همین. مراد ما از شهرت فتوایی شهرتی است که رأی مقابل اون شهرت به عنوان رأی شاذ نادر به شمار بیاد، رأی معرض عنه عند الاصحاب به شمار بیاد. چنین شهرت فتوایی به نظر ما با همون ملاک حجیت اجماع حجیت داره، چون افاده حدس قطعی می کنه. بعد ایشون تقویت میکنن این استدلال رو به اینکه تعلیل وارد در مقبولی عمر بن حنظله هم این شاهد بر ادعای ماست که در تعلیل وارد در مقبولی عمر بن حنظله میفرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه. از اون ان المجمع علیه لا ریب فیه بته قبلش این است که ينظر الى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک الى ان قال فإن المجمع علیه لا ریب فیه. این که می فرماد ان المجمع علیه لا ریب فیه، این مقصود از لا ریب فیه اینجا یعنی چنین اجماعی موجب حدس قطعی میشه، موجب قطع میشود به صحت چنین معقد اجماعی. پس نکته این است که مجمع علیه ریب ازش منتفیست، منتفیست برای همین که امتناع عادی وجود داره که این اجماع ما اجماع علیه اصحابنا بشود مخالف با حکم واقعی شرعی، یه همچه امتناع عادی وجود نزا لا ریب فیه هست. و مراد از این مجمع علیه هم همون اجماعی است که مخالفی اگر داشته باشد به منزله شهادت نادر معرضنا حساب میشه. همین ملاک در شهادت فتوایی متقدمین بر اصل شیخ به عینهی وجود داره که شهرت فتوایی اگر شکل گرفت در رأی فقهای متقدم بر عصر شیخ چنین شهرت فتوایی، این هم همون لا ریب فیه که در روایت آمده است برش منطبق می شود و لذا حجیت دارد. ما بد نیست متن فرمایش حضرت امام رو یعنی بنابر اون چه در تقریر آمده است بخوانیم. خب بله می فرماید لا اشکال، در بدو کلام این چین می فرماید لا اشکال فی عدم حجیت شهرت الفتوائیه فی التفریعات الفقهیت الدائرت بین المتأخرین من زمن شیخ الطائفه الى زماننا هذا. این شهرت متأخرین از زمن شیخ تا زمان ما این لا عبرت به، این شهرت فتوایی افتاء این بزرگان هیچ وجه به هیچ وجه موجب این حدس قطعی نمی شود. و انما الكلام في الشهرة المتقدمة على الشيخ اعني الشهرة اعني الشهرة الدائرة بين قدماء اصحابنا الذين كان ديدنهم التحفظ على الاصول. خوب دقت کنید به فرمایش حضرت امام، بین قدماء اصحابنا الذين كان ديدنهم التحفظ على الاصول. این اصول مراد اصول فقه نیست بلکه اصول احکام، التحفظ على الاصول اون اصول احکامی که در روایات ائمه اطهار آمده، التحفظ على الاصول والافتاء بمتون الروايه الى ان ينتهي الامر الى اصحاب الفتوى والاجتهاد. اون شهرت دائره به اون متقدمین ملاک حرف ماست، اون شهرتی که تا به اصل فتوا و اجتهاد برسه، که این اصل افتا و اجتهاد مراد اصل فقه استدلالی تفریعی است، فقه تفریعه، چون در اون روایت علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این که میاد اصول اشاره به اون چیزی که در اون روایت آمده، علینا القاء الاصول یعنی اصول احکام رو ما براتون بیان میکنیم، یه تفریعات اون رو باید شما با اجتهاد و استدلالتون خودتون کشف کنیم، که بگه الا ان ينتهي الامر الى اصحاب الفتوى والاجتهاد. فالظاهر وجود مناط الاجماع فيه، در اون شهرت فتوائی متقدمین بر اصل شیخ، وكونه موجبا للحدس القطعي على وجود نص معتبر دائر بينهم او معروفیه الحکمه من لدن اصل الائمه علیهم السلام كما اشرنا اليه. خلاصه این اجماع متقدمین بر از شیخ یا کشف از مسلم بودن حکم در اصل ائمه میکند یا کشف از وجود یک روایت مسلمت و صحه بین الاصحاب میکند، کشف از یکی این دو چیز میکند، بنابراین حجت شده فتوایی منطبق این قید. بعد در ادامه چنین میفرماید و یمکن ان یستدل علی حجیتها، حجیت شهرت فتوایی متقدمین بر اصل شیخ، بالتعلیل الوارد فی مقبولت عمر بن حنظله حيث قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين اصحابك الى قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه. وجه الاستدلال، هنوز ما كلام التقرير رو ميخوانيم. وجه الاستدلال ان الاشتهار بين الاصحاب فی تلک الازمنته بحیث و یکون الطرف المقابل شادن معرضن عنه بینهم ولا یکون مدرن به اجماعهم عرفن بحیث و یقال ان القول الشاد مخالفون لاجماع اصحابنا، این چنین اتفاق اصحابی، این چنین شورت فتوائی بین متقدمین، لا شبهت فی کشفه عن رأی المعصوم و حجیته وهذا هو الإجماع المعتبر الذي يقال في حقه إن المجمع عليه لا ريب فيه. فهمين ملاكم در شرد فتوائي وجود داره. إن كل فتوائي كل نزل حضرت إمام است. محتمل مراجعة يكون تهذيب الأصول جلد 2 صفحة 169 و 170. خب إن فرمائش حضرت إمام رضوان الله. در این فرمایش ما چند تعلیق به این فرمایش داریم. تعلیق اول این است که این نوع از استدلال اون چرا اثبات می کند این است که شهرت فتواییه قدمای اصحاب چون موجب حدس قطعیه به موافقت با قول معصوم و حکم معصوم از حجت. خب این بینه و بین شهرت فتوائیت التي نبحث عنها عموم من بعد. گاهی شهرت فتوائیه ای وجود دارد که این شهرت فتوائیه قدمای اصحاب نیست، اصلا شهرت فتوائیه کل اصحاب بین القدماء و بین المتأخرین، هم قدماء اصحاب بعضی از احکامی که شهرت فتوائیه دارند شهرت فتوایی بین القدماء و المتأخرین است، یعنی حتی از قدما هم گفته، اما نه اتفاق قدما، بین القدماء شهرت حصری ندارد بلکه شهرتی است بین القدماء و المتأخرین، یا شهرتی است بین قدماء متقدم بر اصل شیخ و بین متقدمین قبل از علامه. ما این رو گفته ایم در بعضی از مباحثمون که مصطلح متأخرین و متقدمین علل اطلاق اگر گفته بشود، گفته قدما یا متأخرین یا متقدمین یا اطلاق، متأخرین و متقدمین علل اطلاق، متقدمین بر اصل علامه رو ما میگیم متقدمین و متأخرین از علامه به بعد رو میگیم متأخرین. این اصطلاح رایج بین فقهای ماست، اگر متقدمین و متأخرین علی الاطلاق گفته شود. خب ما یک متقدمینی داریم که این متقدمین متقدمین مرکب از قدمای اصحاب یا از بعضی از قدمای اصحاب متقدم بر شیخ و عده ای که متأخر از شیخ نداری قبل از متقدم بر علامه هلی هم مثلا همچنین شکلات فتوایی این چنینی داریم. یادشون باشه دوستانی که درس فقه ما حاضر میشن، مثلا فرض کنید در مسئله وجوب زکات علی الصبی آیا یجب یا لا یجب، در اونجا گفتیم که گفته میشود که وجوب زکات زکات غلات مباشی بر سبی، این شهرت بین قدمای اصحاب داره که این متقدمین یا قدمای اصحاب گفته میشه متقدم از علامه، و یه شهرت متأخرین داریم که در متأخرین چه میگن؟ میگن نه، لا زکات علی مال سبی مطلقا سواء نقدین یا مواشی یا غلات، دو تا شهرت. خب این شهرتی که متقدمینه است که مرحوم صاحب حدایق اینو میگه، ما از مرحوم صاحب حدایق نقل، ولی دیگران هم گفته که مرحوم صاحب حدایق که میگوید شهرت بین متقدمین وجوب زکات است در غلات و مواشی بر سبی، بر مال سبی یعنی. خب این چه متقدمی نیست؟ متقدمین بر اصل شیخ نیست؟ نه، مجموع متقدمین بر اصل شیخ الا متقدمین بر اصل علامه هلی زمان الله تعالی. پس این شهرت فتوایی که ایشون میفرمایند بین این شهرت فتوایی و شهرتی که ما بحث میکنیم، چون این شهرتی که ما بحث میکنیم شهرت عام از شهرت فتوایی بین اصحاب متقدم بر اصل شیخ است یا متأخر بر اصل شیخ، این از یک طرف. از طرف دیگر هر شهرت فتوایی متقدم بر اصل شیخ هم حدس قطعی ایجاب نمی کند. این هم محل بحث. یعنی شما می فرمایید که شهرت فتوایی متقدم بر اصل شیخ چون مفید حدس قطعی است حجت، بین این شهرت فتوایی و بین افاده حدس قطعی هم عموم من وجه. گاهی شهرت فتوایی افاده حدس قطعی می کند چون فتوایی متقدم بر اصل شیخ، گاهی شهرت فتوایی متقدم بر اصل شیخ افاده حدس قطعی نمی کند، مگر اینکه منظم بشه به چی؟ مگر اینکه منظم بشه به شهرت فتوایی متأخر بر اصل شیخ، یا لااقل متأخر بر اصل شیخ الی اصل علامه. پس اولا تعلیق ما این است که بین شهرت فتوایی و افاده حدس قطعی همچه تلازم نیست، شهرت فتوایی متقدمی، بلکه بین ما عموم من وجه. گاهی حدس قطعی برای ما از شهرت حاصل میشه از شهرت فتوایی، ولی این شهرت فتوایی مخصوص شهرت فتوایی متقدمین بر اصل شیخ نیست، بلکه ممکن است بعضی از متقدمین بر اصل شیخ این نظر رو نداشته باشن، اما مجموع فتاوای بعضی از متقدمین بر اصل شیخ تا میاد تا الی زمان نا یا الی زمان علامه یه شهرت فتوایی درست میشه، ممکن حدس قطعی وجود بشه. از طرفی ممکن است شهرت فتوایی متقدمین بر اصل شیخ ما داشته باشیم حدس قطعی وجود نیاورد. پس بین شهرت فتوایی متقدمین بر اصل شیخ و افاده حدس قطعی تلازم قطعی وجود نداره، تلازم دائمی. ما دلیل و برهانی بر این نداریم که حتما اگر شهرت فتوایی متقدمین بر اصل شیخ داشتیم حتما باید افاده حدس قطعی بین هم و بین افاده حدس قطعی عموم من وجه. این یک، این تعلیق اوله. تعلیق دوم ما، تعلیق دوم ما این است که اگر ملاک افاده حدس قطعی باشد، خب این اختصاص به شهرت فتواییه ندارد. یعنی اگر ما این چنین بگیم اتفاق جمع یورث اتفاقهم القطع بموافقته لحکم المعصوم، اگر ملاک افاده حدس قطعی شد این دیگه اختصاص به شهرت فتوایی نخواهد داشت، حتی اختصاص به شهرت نخواهد داشت. بازم ما تذکر میدیم اون نظری رو که بعضی اساتید ما از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی نقل میکنند که اگر 5 نفر از فقهای ما اتفاق بر نظری پیدا کردن، من برام حدس قطعی به موافقت رأی معصوم پیدا میشه، نه این نه شهرته نه اجماع. اگر ملاک افاده حدس قطعی باشد، این اختصاص به شهرت فتوایی ندارد، شامل هر نوع اتفاقی که موجب حدس قطعی به موافقت حکم معصوم باشد رو شامل میشه و خارج محل بحث ما خواهد شد. وقتی ما میتوانیم این استدلال رو استدلال بر حجیت شهرت فتوایی بدانیم که بتوانیم برهان اقامه کنیم که این چنین شهرت فتوائیه ای لا یمکنو، حالا این حرف سوم ماست، تعلیق سوم ماست که ما وقتی میتوانیم این استدلال رو بپذیریم که اثبات کنیم که این چنین شهرت فتوائیه بین قدما لا یمکنو ان ینفک عن حکم الامام یا عن روایت مسلمت صحه، اگه بتونیم اینو اثبات کنیم که چنین شهرت فتوائیهی لا یمکنو ان ینفک و فی هذا نظر، ما نمیتونیم همچه ادعایی کنیم بر فرض ما یک شهرت فتوائیه این چنینی بر بین هر سبت که قدمه های متقدم بر اصل شیخ داشته باشیم. ما اون اشکالاتی که قبلا گرفتیم بر شهرت فتوائیه، بر حجیت شهرت فتوائیه، که اولا شهرت فتوائیه حتی اگر شهرت فتوائیه بین قدمای اصحاب متقدم بر اصل شیخ باشه، خب بازم اینها اون روایتی رو نقل میکنن که خودشون اعتقاد به صحت داشته باشه. خب بین روایت متعارض وجود داره، روایت متعارضه وجود داره، بین روایت ما تعارض زیاد داریم، در خیلی از مسائل تعارض داریم. این که قدمای اصحاب متقدمین بر اصل شیخ رضوان الله تعالی علیه یه روایتی رو همشون به اون روایت فتوا بدهند، این دلیل بر آن است که نظر اونها تعلق گرفته به صحت این روایت، اجتهاد اونها تعلق گرفته به صحت اون روایت. اجتهاد اونها که برای ما حجت نیست، احتمال خطا در این اجتهاد میدهیم. این که اونها یه فتوایی رو نقل کنند ولو این فتوا نص حکم امام باشد، مطابق با نص حکم امام باشه، این فی نفسه تلازم قطعی با حکم امام نداره. ممکنه در مقام تعارض یک روایت رو ترجیح داده باشن بر روایت دیگر بر اساس اجتهادشون، همشون یه همچه اجتهادی داشته باشن. اگر همشون هم این اجتهاد رو داشته باشن بازم برای ما ممکن اتفاق هم علا اجتهاد ما این همون اخبار حدسی از کلام امام میشه. و اخبار حدسی از کلام امام گفتیم فی نفسه حجت نیست، اخبار حدسی بعد مگر در یک شرایط خیلی استثنایی که یک قرائنی وجود داشته باشد که ما قطع پیدا کنیم از طریق اون قرائن به این که نه این همون حرفیست که امام زده. چرا استنباط دیگه، تفریع دیگه. بعد ببینید مثلا مرحوم صدوق در مقنع یا مرحوم صدوق در الهدایه، ببینید اینا یا حتی شیخ مفید زمان داد یا حالا اینا ایشنا متقدم میشدن یا گاهی اقوالی که از احجان از ابن قولویه یا ابن قولوی یا ابن ابی عقیل همسال این بزرگان نقل شد، خب اینها بر مبنای اجتهادشون یه روایتی رو متن کلام خودشون قرار میدادند. چرا این روایت متن کلام؟ همین الهدایه صدوق رو شما مراجعه بفرمایید که گفته می شود متن روایات هست. خب بعضی از روایات موجوده در همین کتاب الهدایه مرحوم صدوق یا کتاب المقنع مرحوم صدوق معارض داره، روایت معارضه داره، نه چیکارش میکنیم؟ ما از کجا می توانیم بفهمیم که این معلومه که از صدوق بر مبنای اجتهادش این متن ربایی رو متن کلام خودش قرار میده، متن فتوای خودش قرار. این فتواست، درست نص فتوا نص ربایی است اما فتواست، خوب دقت کنید. این فتوا ما دیم شده فتوایی بحث میکنیم دیگه، شده ربایی که بحث نمیکنیم. این فتواست، منتها متن فتوا رو بر اساس یک نص روایی آمده است بیان کرده است، همین روایت ممکنه معارض داشته باشه و بر اساس معارضه و ادله مرجحه ای که نزد او مرجح بوده اند آمده است این فتوا رو، یعنی این روایت رو که مطابق با اون مبانی اجتهادی خودش هست این رو بیان کرده، نه دیگه. صدوق گفته تازه ما از متقدمین اصحاب بقیه چند تا فقیه داریم، چهار تا پنج تا بیشتر نیست. خب یکی مطلبی رو نقل کرده، دیگری هم از او استفاده کرده، مثل او تحت تأثیر او قرار گرفته که میگیرن. ابن بابوی یک قله بوده، خیلی ها که بعد از ابن بابوی آمدن از حرفای او استفاده کرده. خلاصه حرف ما اینه که نمیتوان اثبات کرد چنین معنایی رو که شهرت فتواییه بین قدمای اصحاب همین قدم متقدم ازشه. این همیشه تلازم دارد با رأی منصور. بله، این مقدار رو ما از حرف امام میپذیریم زبان الله تعالی علیه که بله، اون شهرت فتواییه بین قدمای اصحاب که به طور عادی و معمولی یعنی حدس قطعی به موافقت حکم امام را دارد، این رو نمیشه ازش تجاوز کرد. بله، این میشه گفت حجت. منتها این اختصاص به شهرت فتوایی قدمای متقدم اصل شیخ که نداره. یه همچه شهرت فتوایی اگه ما گیرمون اومد که این شهرت فتوایی بین هم قدما بود و هم متأخرین، یا بین بعضی از قدما و اکثریت مطلقه متأخرین، گاهی حدس قطعی از اینجا هم برای ما حاصل میشه. خلاصه اگه ملاک افاده حدس قطعی باشد، ما هستیم و افاده حدس قطعی، نه ملاک شاید فتوایی مایه شد فتوایی و انتقادت شورت فتوایی متقدمین و اصل شیء. این هم تعلیقی است که ما بر فرمان شهادت امام داریم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین. Oh, my God.